خیر به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز جمعه 23 ماه اسد سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 14 اگست سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنید. نخست سر خط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع امریکا میگوید در ارزیابی جنگ افغانستان که روی دست است، تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به این کشور را در بر ندارد. در نتیجه چندین حادثه جداگانه در جنوب افغانستان، 3 عسکر بریتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. قمندان قوای هوایی امریکا در امور افغانستان میگوید برخی پروازهای نیروهای آنها شاید به خاطر پراگنده ساختن شورشیان صورت گیرد. پلیس فرانسه 14 تن از افغانهایی را که به صورت غیرقانونی داخل آن کشور شده بودند دستگیر کرده است. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا به خاطر ارائه نکردن معلومات از سوی CIA و همچنان وزارت دفاع امریکا در رابطه با وضعیت زندانیان بگرام ابراز نگرانی کرده است. رئیس هیئت ناظرین اتحادیه اروپا میگوید که از پروسه انتخابات در افغانستان به صورت جدی نظارت صورت میگیرد. روند انتقال مواد لوجستیکی انتخابات از مراکز ولایات به محلات رایدهی آغاز شده و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ایران در هفته آینده برای ارائه فهرست کابینه جدید آن کشور به پارلمان ایران آمادگی می‌گیرد. کشورهای عربی از اتحادیه اروپا خواستند تا اسرائیل را مجبور سازد که برنامه‌های اتمی‌اش را برای ناظرین بین‌المللی بگشاید. و یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا گفته است که کشورش آموزش نیروهای جنگی گرجستان را از سر می گیرد. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. نخست با گزارش ها در مورد افغانستان آغاز می کنیم. وزیر دفاع امریکا میگوید ارزیابی جنگ افغانستان که روی دست است، تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به این کشور را در بر ندارد. رابرت گیتس این اظهارات را دیروز در یک نشست خبری در مقر وزارت دفاع امریکا در واشنگتن بیان کرده و گفت که وضعیت کنونی افغانستان یک تصویر مختلط است. او پذیرفت که طالبان ساحات نفوذ را در برخی مناطق برای خود تشکیل دادند. سلطان محمد سرور امین اکنون با ما در استودیو است و فشرده گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد را پیشکش میکند.
رابرت گیتس دیروز یک تصویر شوم و عبوس را از جنگ افغانستان ارائه داشت. وزیر دفاع امریکا نگفت که عساکر امریکایی تا چه زمان در افغانستان خواهند جنگید و یا اینکه پیروزی در افغانستان به چه تعداد از عساکر دیگر نیاز دارد. رابرت گیتس گفت که شکست دادن به طالبان و القاعده سالیان اندکی را در بر خواهد گرفت، اما پیروزی وسیع در افغانستان به سالیان زیاد نیاز دارد. گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس می افزاید در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا افغانستان را برای امنیت ملی امریکا مهم می داند، وزیر دفاع امریکا پذیرفت که طالبان حضور خود را در برخی مناطق مستحکم ساختند. گزارش می گوید که کنگره امریکا در جستجوی پاسخهای سوالات است که اعضای کنگره آن را سوالهای اساسی می دانند تا خاطر مردم امریکا که از جنگ خسته شده اند تسکین شود. وزیر دفاع رابرت گیتس که سابق رئیس CIA اداره استخبارات مرکزی امریکا بود گفت که در امور استخبارات معمولاً ما معلومات را به دو بخش تقسیم می کنیم، معلومات سری و دیگر معلومات مبهم و مرموز. معلومات مرموز آن معلومات است که احتمال پیشگویی های متعدد در آن دیده می شود. وزیر دفاع امریکا گفت که مدت بقای نیروهای امریکا در افغانستان نیز در جمله معلومات است که پیشگویی‌های متعدد میتوان از آن داشت. گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌افزاید در حالی که 62,000 عسکر امریکایی در حال حاضر در افغانستان هستند و 6,000 عسکر دیگر در پایان سال جاری به این کشور فرستاده می‌شوند، واشنگتن مایل نیست که عساکر بیشتر از این به افغانستان بفرستد.
از اظهارات دیروز وزیر دفاع امریکا شنیدید. رابرت گیتس گفته است ارزیابی جنگ افغانستان که روی دست است، تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به این کشور را در بر ندارد. وی همچنان گفته که وضعیت کنونی افغانستان یک تصویر مختلط دارد. به گفته رابرت گیتس، طالبان ساحات نفوذ را در برخی مناطق برای خود افزایش دادند.
تازه ترین ها را در سایت رادیو آزادی روی این آدرس جستجو کنید: www.azadiradio.com.
بله، و از طریق صفحه اینترنتی ما میتونین به مطالب دلخواه و خبرهای روز از افغانستان، منطقه و جهان و همچنان معلومات در باره انتخابات بیشتر بدانین. حالا ساعت 7:36 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا چند خبر کوتاه در مورد افغانستان. در نتیجه انفجارها و یک حمله مسلحانه در جنوب افغانستان، 3 عسکر بریتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا به روز پنجشنبه گفت 3 تن از عساکر این کشور زمان در ولایت هلمند کشته شدند که در جریان گزمه پیاده هدف یک انفجار قرار گرفتند. با حوادث دیروز، شمار عساکر بریتانیایی که از سال 2001 میلادی در افغانستان کشته شدند اکنون به 199 تن رسیده است. بر اساس یک خبر دیگر، نیروهای آیسف مرگ 2 عسکر آمریکایی را به روز پنجشنبه تایید کردند. یکی از این عساکر دیروز در نتیجه حمله مسلحانه هدف قرار گرفت و پیش از این به روز چهارشنبه یک عسکر دیگر آمریکایی در نتیجه انفجار کشته شده بود. در ماه اگست که 14 روز از آغاز آن می‌گذرد، تا حالا 30 تن از عساکر بین المللی در افغانستان کشته شدند. قماندان قوای هوایی آمریکا در امور افغانستان میگوید که استراتژی جدید آنها به این معنی است که قوای هوایی آن کشور همیشه پروازها را به قصد بمباران انجام نداده، بلکه شاید به خاطر پراگنده ساختن شورشیان نیز اقدام به پرواز کند. جنرال گلماری هاستیج به روز پنجشنبه گفت که وظیفه وی جلب حمایت افغان‌هاست و این اقدام در واقع پشتیبانی از استراتژی جنرال استنلی مک‌کریستال، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان است. جنرال مک‌کریستال برخی محدودیت‌های را بالای پروازهای نظامی به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان وضع کرده است. جنرال هاستیج در پایگاه هوایی شاو در ایالت کارولینای جنوبی به خبرنگاران گفت که قوای هوایی آن کشور بر راحتی می تواند با دقت کامل بمباران را انجام دهد. اما با گفته این جنرال 3 ستاره، بهتر خواهد بود تا تیاره ها با ارتفاع کم بالای دشمن پرواز کرده و صدای بلند این تیاره ها می تواند آنها را تهدید نموده و به این ترتیب پراگنده سازد. پلیس فرانسه دیروز 14 تن از افغانهایی را که به صورت غیرقانونی داخل آن کشور شده بودند دستگیر کرد. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از پلیس آن کشور گزارش داده است که این افراد از انگری در داخل یک موتر یخچالدار منتقل شده بودند و پلیس آنها را از این موتر پیدا کرد. بر اساس گزارش ها، این افراد که از 15 تا 18 سال عمر دارند به خاطر سردی به شفاخانه منتقل شدند. فرانس پرس میگوید که وضعیت سی این افغان ها خطرناک نیست. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا به خاطر ارائه نکردن معلومات از سوی اداره استخبارات مرکزی آن کشور یا CIA و همچنان وزارت دفاع امریکا در رابطه با وضعیت زندانیان بگرام ابراز نگرانی کرده است. این اتحادیه دیروز گفت که می خواهد نام ها و هویت تقریبا 600 تن از زندانیان بگرام را معلوم کند. این اتحادیه دیروز گفت که می‌خواهد نام‌ها و هویت 600 تن از زندانیان بگرام را معلوم کند. علاوه بر این، سازمان حقوق مدنی آمریکا گفته است می‌خواهد معلومات را به دست آورد که چند تن در زندان بگرام محبوس هستند و علت زندانی شدن آنها چیست. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا گفته است نگرانی‌های وجود دارد که زندان بگرام مثل گوانتانامو دوم فعال باشد، یعنی وضعیت زندانیان خراب است، وکلای مدافعی وجود ندارند و زندانیان بدون آنکه محاکمه شوند وقت خود را در زندان سپری می کنند. به نقل از این اتحادیه گفته شده است که اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA این را هم تایید نکرده که سابقه جرمی و یا فهرست زندانیان بگرام هم وجود دارد یا خیر. هیئت ناظر اتحادیه اروپا از روند انتخابات افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از تشنج پس از اعلام نتایج انتخابات در این کشور، با برخی از نامزدان ریاست جمهوری دیدارهای داشته است. به گفته این هیئت، کاندیدان موافقه کردند که نتایج نهایی انتخابات را میپذیرند. رئیس هیئت ناظرین اتحادیه اروپا همچنان میگوید که از پروسه انتخابات در افغانستان به صورت جدی نظارت میکنند و تلاش صورت میگیرد تا به هدف جلوگیری از تقلب در این پروسه تا تلاش شود. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر در این مورد را از کابل گزارش می‌دهد.
هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا از پروسه انتخابات افغانستان میگوید با تازگی با بیشتر از 30 تن از نامزدان ریاست جمهوری این کشور دیدار کرده و نگرانی هایی را که گفته می شود بعد از نتایج نهایی انتخابات برخی از کاندیدان دست به تشنج خواهند زد با آنان شریک ساخته است. فیلیپ مخیون رئیس هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا در یک نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت به این نامزدان اطمینان دادند که از روند انتخابات آینده در این کشور به طور جدی نظارت میکنند و آنان نیز موافقه کردند که نتایج انتخابات را میپذیرند. وی به ادامه گفت
درخواست ما نه تنها از نامزدان بلکه از حامیان آنان نیز این است که آرامش را حفظ نمودن نتایج رسمی انتخابات را بپذیرند. ما متعهد هستیم که از این پروسه به طور بسیار دقیق نظارت به عمل آوریم.
این در حال است که قبلاً به نقل از مسئول یکی از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان گفته شده بود در صورت عدم پیروزی این کاندید در انتخابات هواداران وی با تفنگ به جاده ها خواهند برآمد. پیش از این کای آید فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان نیز از تمام کاندیدان و طرفداران آنان خواسته بود تا به نتایج انتخابات احترام داشته باشند. هیئت نظارت کننده اتحادیه اروپا میگوید 120 ناظر در افغانستان دارد و آنان را به تمام ولایات به شمول مناطق جنوب این کشور اعزام می کنند. دیمیترا لونا معاون هیئت ناظرین اتحادیه اروپا گفت آنان از تمام محلات رایدهی نظارت نخواهند کرد، اما با استفاده از شیوه های مختلف سعی می کنند تا از روند این انتخابات نظارت جدی داشته باشند. هیئت ناظرین اتحادیه اروپا می گوید پس از اعلام نتایج انتخابات نیز برای مدت در افغانستان حضور می داشته باشند و در اخیر گزارش جامعه را از نحوه برگزاری این انتخابات تهیه و به نشر می سپارند.
از اظهارات اخیر هیئت اتحادیه اروپا شنیدید که از انتخابات افغانستان نظارت میکند. به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کمتر از یک هفته باقی مانده است و به گفته مقامات آمادگی ها هر روز برای برگزاری انتخابات در فضای امن بیشتر می شود. همچنان با منظور شفافیت انتخابات تلاش های ادامه دارد. مواد لوجستیکی انتخابات نیز به تمامی ولایات رسیده و به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند انتقال مواد لوجستیکی انتخابات از مراکز ولایات به محلات رایدهی از روز پنجشنبه آغاز شده و تا یک روز قبل از برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در تلاش است تا مشکل کمبود کارمندان زن در انتخابات را رفع کند. در مورد خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور میگوید که همزمان با بررسی‌های امنیتی مراکز رای‌دهی، برنامه انتقال مواد لوجستیکی انتخابات از مراکز ولایات به مراکز و محلات رای‌دهی نیز از روز پنجشنبه آغاز شده است. داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بررسی نیروهای امنیتی در مورد ساحات و مراکز رای‌دهی نیز به شدت ادامه دارد.
لیست محلات، لیست مراکز رایدهی و نیروهای امنیتی داده شده که اونا ببینه که چقدر از این مراکز رایدهی امنیتش تامین میشه و چقدر نمیشه. انتقالات اردوی ملی، پلیس ملی، نیروهای امنیتی در مراکز رایدهی که ما لیستش به مسئولین امنیتی دادیم اونا شروع کرده. البته تا دو سه روز عملا ای ثابت خواهد شد که در کدام مراکز رایدهی اونا میتونه امنیت تامین میکنه، در کدام مراکز رایدهی نمیتونه تامین کنه.
وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان نیز گفتند که به زودی گزارش مفصل در مورد ترتیبات امنیتی مراکز رایدهی را منتشر خواهند کرد. به اساس ارقامی که از سوی کمیسیون انتخابات ارائه شده است، نزدیک به 7000 مرکز رایدهی و همچنان بیشتر از 28500 محل رایدهی در پلان تثبیت شده و فهرست آن نیز به ارگان‌های امنیتی تسلیم داده شده است. قبلا شورای وزیران افغانستان نیز گفته بود که از جمله مراکز رایدهی و محلات رایدهی نزدیک به 500 محل و مرکز با تهدیدات امنیتی روبرو است. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان از تلاش‌ها به هدف استخدام کارمندان زن در روند انتخابات نیز یادآوری کرد. نگرانی های زیادی وجود داشت که در بسیاری از محلات رایدهی به خصوص در ولسوالی ها و محلات دور افتاده تعداد کارمندان زن اندک است و این مثلا می تواند میزان حضور زنان را در رایدهی تحت تاثیر قرار دهد.
شنیدید که مواد لوجستیکی انتخابات از ولایات به مراکز رایدهی آغاز شده است، اما برای حفاظت از این مواد چه تدابیر اتخاذ شده و به کدام شکل به مراکز رایدهی انتقال خواهند یافت؟ همچنان چه آمادگی ها برای تامین امنیت در مراکز رایدهی گرفته شده است؟ مصطفی صدیقی همین موضوعات را در صحبت با نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در میان گذاشته و آقای نور چنین میگوید:
مواد اساس ما واقعا اساس است که ما نمیخوایم که پیش از امو مدت زمانی که ما در نظر گرفتیم با محلات فرستاده شوه، به خاطر از اینکه دست نخوره و یا هم برش صدمه نرسه. بنان ما با اساس پلان پیش میریم.
منظورتان از مواد حساس چی است؟ توضیح بدین لطفا.
بله، مواد اساس ما البته اوراق رایدهی است، رنگ مخصوصی که در نظر گرفته شده و در حدود 37 قلم قرطاس باب است که در روز رایگیری از او استفاده میشه. بنان گفته میتونیم اوراق نتیجه دو شامل است، بعض مواد دیگه که بنارا شامل است که در او باید خود محل نوشته شده، البته آدرس محل. این مواد اساس ما پنداشته میشه که او باید یک روز پیش از روز انتخابات با محلات برسه و او هم مکمل مرلاک است که توسط سیل‌های که شماره داره.
این مواد را به چند مرکز رایدهی در کل افغانستان میفرستن آقای نور؟
6969 مرکز در نظر گرفته شده که البته 28636 محل میشه، هم به طبقه ناس و هم به طبقه مردا.
با توجه به وضعیت امنیتی که بدون شک در مناطق مختلف فرق میکنه، در جای امنیت هست و در جای نیست، چقدر مطمئن هستین که پیش از انتخابات 29 اسد این مواد به همه محلات رایدهی میرسه؟
بله، کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه از شوه استفاده میکنه. فعلا سه چرخبال البته در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات است و یک تیاره، و همچنان در بعض مناطق توسط حیوانات اهلی خود استفاده کردیم و در بعض نقاط که اونجا امنیت خوب است توسط موتر انتقال خود شوه. ولی با مواد اساس ما در هر جایی که به هر وسیله انتقال میشه تای تدابیر جدی امنیتی باید انتقال شوه، به خاطر از اینکه مواد اساس ما به هیچ نوع باید بر از او صدمه نرسه. و بروز انتخابات هم تدابیر جدی امنیتی در نظر گرفته شده که باید نیروهای پلیس ملی، امنیت ملی، نیروهای اردوی ملی و نیروهای ناتو ایساف که در افغانستان است، و باید به شکل خوبتر و بهتر امنیت و یک فضای خوبتر به روند ملی فراهم کنه.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در باره انتقال مواد لوجستیکی انتخابات به مراکز رایدهی و هم تامین امنیت در روز رایدهی با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 7:48 دقیقه به وقت کابل است و حالا هم توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر دفاع آمریکا میگوید در ارزیابی جنگ افغانستان که روی دست است، تقاضای اعزام نیروهای بیشتر به این کشور را در بر ندارد. در نتیجه چندین حادثه جداگانه در جنوب افغانستان، 3 عسکر بریتانیایی و 2 عسکر آمریکایی کشته شدند. قماندان قوای هوایی آمریکا در امور افغانستان میگوید برخی پروازهای نیروهای آنها شاید به خاطر پراگنده ساختن شورشیان صورت گیرد. پلیس فرانسه 14 تن از افغانهایی را که به صورت غیر قانونی داخل آن کشور شده بودند دستگیر کرده است. اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا به خاطر ارائه نکردن معلومات از سوی CIA و همچنان وزارت دفاع آمریکا در رابطه با وضعیت زندانیان بگرام ابراز نگرانی می کند. رئیس هیئت ناظرین اتحادیه اروپا می گوید که از پروسه انتخابات در افغانستان به صورت جدی نظارت می کنند. رئیس جمهور ایران در هفته آینده برای ارائه فهرست کابینه جدید آن کشور به پارلمان ایران آمادگی می‌گیرد. کشورهای عربی از اتحادیه اروپا خواستند تا اسرائیل را مجبور سازد که برنامه‌های اتمی‌اش را برای ناظرین بین‌المللی بگشاید. و یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفته است که کشورش آموزش نیروهای جنگی گرجستان را از سر می‌گیرد. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های معتبر غربی را در مورد افغانستان برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. تعمیر ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها در کابل که در اثر حملات انتحاری خسارمند شده بود، با کمک مالی کانادا و مساعدت تکنیکی سازمان ملل متحد بازسازی شد. با معذرت، کارشناسان میگویند که همزمان با ساختن تعمیرها در افغانستان باید به وضعیت زندانیان در کشور نیز توجه صورت گیرد. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
تعمیر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه های کابل مجدداً بازسازی شد. دگر جنرال امیر محمد جمشید رئیس عمومی محابس و توقیفخانه های افغانستان بر روز پنجشنبه در صحبتی به رادیو آزادی گفت این اداره با مصرف 150 هزار دلار آمریکایی کمک کانادا بازسازی گردیده است.
ریاست عمومی محابس چندی قبل از طرف دشمنان وطن مورد حمله قرار گرفت و حملات انتحاری در اینجا صورت گرفت که در اونجا بر علاوه از یک تلفات جانی داشتیم، خساره مالی هم وجود داشت که تعمیر یک قسمتش از بین رفته بود و به ترمیم اساسی ضرورت داشت که خوشبختانه در اینجا سفارت کانادا حاضر شدند که با ما همکاری بکنند و تعمیر دوباره احیا شد.
در سال گذشته محبس ولایت قندهار که در یک حمله مسلحانه مخالفین تخریب شده بود نیز از سوی کانادا بازسازی گردید که در آن بیشتر از 400 هزار دلار آمریکایی مصرف شده بود. اما سوال اینجاست که به اعمار و بازسازی زندانهای افغانستان مبالغ هنگفتی مصرف می شود، آیا برای تغییر وضعیت زندانیان نیز تلاشهایی صورت می گیرد؟ در زمینه مطیع الله خروطی کارشناس سیاسی به این نظر است.
وقتی که برای محل زندان توجه میشه یا فکر میشه یا بودجه مصرف میشه، باید سر مسئله معیشت و زندگی زندانی ها هم فکر شوه. ای به این مفهوم که وقتی که شخص زندانی میشه، او از تمام حقوق امتیازاتی که یک بشر یک انسان مستفید است مستفید میشه، منفی آزادی و صرف قانون آزادیش سلب میکنه.
کای ایدی نماینده سازمان ملل در افغانستان نیز گفته است که از تمام زندان‌های افغانستان بازدید خواهد کرد و گزارش مفصلی را نیز از وضعیت زندانیان به نشر خواهد رساند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 7:52 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا تحولات در منطقه و جهان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در هفته آینده برای ارائه فهرست کابینه جدید آن کشور به پارلمان آمادگی میگیرد. کارشناسان میگویند نشانه های از اختلاف و درز روزافزون میان رئیس جمهور و محافظه‌کاران که از وی حمایت میکردند به نظر میرسد. عده ای از قانونگذاران و وکلای محافظه‌کار در پارلمان ایران از رئیس جمهور احمدی نژاد انتقاد میکنند که وی در ترتیب کابینش با پارلمان مشورت نکرده است که این عمل خود به رأی اعتماد پارلمان به کابینه صدمه وارد میکند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد را پیشکش میکند.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات جنجال برانگیز 12 جون سال جاری میلادی برای بار دوم به حیث رئیس جمهور این کشور تعیین گردید، قرار است در هفته آینده کابینه خود را به پارلمان پیشنهاد نماید. رئیس جمهور ایران برای تصویب کابینه پیشنهادیش نیاز به رأی اعتماد پارلمان و یا مجلس آن کشور دارد. به این معنا که به پشتیبانی و حمایت محافظه‌کاران محتاج است که بر مجلس تسلط دارند. آژانس خبری دولتی ایران ایرنا خبر داد که وکلای محافظه‌کاران مجلس به شمول علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در این هفته به طور غیر رسمی با محمود احمدی نژاد دیدار داشته تلاش کردند تا او را ترغیب نمایند که در مورد کابینه برگزیده اش با آنها مشورت کند. اما محمود احمدی نژاد این موضوع را رد کرده میگوید که هر گفتگوی قبلی در مورد کابینه تخطی از قانونی ایران است. این مباحثه برخی از کارشناسان و آگاهان را به این نظر معتقد ساخته است که بگویند نشانه های اختلاف میان رئیس جمهور و محافظه‌کاران طرفدار او روبه افزایش می باشد. محمد صدیق جوادی ایثار سابق وکیل پارلمان از شهر مشهد میگوید اگر شایعات تفرقه و درز میان احمدی نژاد و محافظه‌کاران طرفدار او واقعیت داشته باشد، در حال حاضر رای اعتماد به کابینه رئیس جمهور احمدی نژاد ممکن نخواهد بود. محمد صدیق ایثار میگوید محافظه‌کاران کوشش خواهند کرد که از وجود هر نوع درز و تفرقه جلوگیری کنند. احمدی نژاد تعهد سپرده است که در کابینه اش تغییرات مهم را به میان آورده، چهره‌های نو جوان را جا داده و همچنان یک زن را در فهرست کابینه اش نیز اضافه خواهد کرد. بر اساس گزارش آژانس خبری مهر، رئیس جمهور ایران مرضیه وحید دستجردی را در پست وزارت صحت عامه آن کشور مد نظر دارد. اگر پارلمان او را تصویب کند، خانم مرضیه اولین زن در کابینه ایران بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 خواهد بود.
مطلب بود درباره ایران. قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور در هفته آینده برای ارائه فهرست کابینه جدید ایران به پارلمان آمادگی بگیرد، اما نشانه های از اختلاف و درز روزافزون میان رئیس جمهور و محافظه‌کارانی که از وی حمایت میکردند به نظر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. کشورهای عربی از اتحادیه اروپا خواستند تا اسرائیل را مجبور سازد که برنامه‌های اتمی‌اش را برای ناظرین بین المللی بگشاید. خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از امر موسی منشی عمومی اتحادیه عرب گفته است 22 کشور عربی نامه را به همین مقصد به وزیر خارجه سویدن فرستادند. در این نامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که در اجلاس ماه آینده اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد از مسوده پیشنهادی در این مورد حمایت کنند. با آنکه اسرائیل تا حالا خود را در میان کشورهای مسلح با اسلحه اتمی اعلان نکرده است، اما گمان می رود که این کشور اسلحه اتمی در اختیار داشته باشد. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که ایالات متحده آموزش نیروهای جنگی گرجستان را از سر می‌گیرد. مقامات آمریکایی می‌گویند این آموزش به خاطر داده می‌شود که نظامیان گرجستانی برای مبارزه با شورشیان در افغانستان آمادگی داشته باشند. ایالات متحده در این مورد برای روسیه که به نظر می‌رسد بالای واشنگتن خشمگین شده بود هم معلومات داده است. گفته می‌شود که با این تمرینات نظامی عساکر گرجستانی می‌توانند که با معیارهای نیروهای آمریکایی و ناتو در جنگ افغانستان سهم بگیرند. قرار است این تمرینات نظامی در اول ماه سپتامبر آغاز شود. و ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است نامه رئیس جمهور روسیه دیمیتری متودف که غیر دوستانه خوانده شده او را شدیداً خشمگین کرده است. در هفته‌ای که گذشت متودف در یک نامه سرگشاده بالای رئیس جمهور اوکراین شدیداً انتقاد کرده و او را بر ضد روسیه خواند. رهبر روسیه همچنان یوشچنکو را به این متهم کرد که به خاطر عضویت در ناتو و سایر مسائل روابط میان کیف و مسکو را بسیار خراب کرده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید که میپذیرد روابط کشورش با روسیه مشکل دارد، اما وی گفته که حیران است رئیس جمهور روسیه هر گونه دست داشتن در خرابی این روابط را رد میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا سید سمع عباس روزنامه های واشنگتن تایمز و واشنگتن پست را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌های جهان غرب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان مطالب مربوط به انتخابات افغانستان به نشر رساندند. روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افراد قومی در افغانستان قرار است از محلات انتخاباتی حفاظت نمایند که در بخشان می نویسد. حکومت افغانستان تصمیم گرفته است که هزاران نفر از افراد قومی را در بعضی ولایات افغانستان معذف بسازد که در محلات انتخاباتی پاسبانی کنند. به نوشته روزنامه مقامات افغان میگویند که در حدود 15,000 افغان برای انجام این کار سلاح به دست خواهند گرفت که این عمل سوالهای زیاد را ایجاد کرده است. مقامات نظامی آمریکا در افغانستان میگویند در قدم اول این معلوم نیست که موقف این افراد مسلح در چارچوب امنیتی افغانستان چگونه تعیین میشود. دوم اینکه آیا وظیفه این افراد موقتی است؟ اگر چنین باشد با تمام شدن انتخابات سلاح آنها چگونه دوباره جمع‌آوری خواهد شد؟ سوال دیگر این است که آیا این افراد بعد از انتخابات در شبکه‌های امنیتی افغانستان فعالیت خود را ادامه خواهند داد؟ روزنامه از خالی بعضی مقامات افغان نوشته است که این افراد یونیفرم منظم خواهند داشت و سلاح خود را خودشان پیدا می‌کنند که البته این سلاح‌ها در دفاتر حکومت ثبت خواهند شد. از سوی دیگر به نوشته روزنامه در حالی که چند روز پیش به انتخابات نمانده تا حال روند استخدام چنین افراد هم واضح نیست. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آزمایش تاکتیک ها در افغانستان که در بخش آن می نویسد. استراتژی جدید درباره افغانستان که در مراکز قوای نظامی آمریکا در مورد آن بحث می شود، توجه اساسی را به جذب افکار و قلب های مردم افغانستان جلب می کند، نه کشتن طالبان. اما به نوشته روزنامه عساکر آمریکایی که در جنوب افغانستان مستقرند با یک وضع پیچیده روبرو می باشند. روزنامه می نویسد جنگ افغانستان نسبت به پلانها و ارقامی که در نقشه های جنگی مطرح شده است خونین‌تر و شدیدتر است. روزنامه سوال می کند در ولایت هلمند جایی که قوای آمریکا عملیات را شروع کرده است آیا می توان این اصول را رعایت کرد؟ بعضا عساکر آمریکایی و همتایان افغان آنها در صحنه جنگ محاصره می شوند و تعداد افراد دشمن هم نسبت به آنها بعضا بیشتر می باشد که رسیدن آنها را به مردم عام دشوار می سازد. پس به نوشته روزنامه آنها چگونه می توانند قلب ها و افکار مردم را به طرفداری خود جلب کنند؟ از این رو روزنامه می نویسد که عملی کردن برنامه های کروی کاغذ درج می شوند در یک جنگ مانند افغانستان که از هر نگاه پیچیده و مغلق می باشد کاری آسان نیست و یک امتحان مهم برای پیشبرد تاکتیک ها می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مطالب تهیه شده در این مجله خبری تقدیمتان شد و از امروهیتان با منا هم